اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز چهارشنبه 28 ماه جون را که با 7 ماه سرطان مطابقت دارد پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. حکومت بریتانیا میگوید که به افغانهایی که تحت برنامه اسکان مجدد به این کشور آمدن و در محلات اقامت موقتی زندگی میکنند، حمایت‌های بیشتر برای یافتن محل سکونت ارائه میشود. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت حکومت بریتانیا نشر شد، آمده است که در دراز مدت میخواهد که پناهجویان بتوانند از طریق اقامتگاه‌های مناسب در جوامع این کشور ریشه گرفته و زندگیشان را بازسازی کنند و ثبات خدمات عام، تحصیل و اشتغال در بریتانیا بهره‌مند شوند. حکومت بریتانیا در اواخر اپریل سال جاری به خانواده های افغان اعلام کرد که تا 3 ماه دیگر هتل و محلات اقامت موقت را ترک کنند که موعد آن در همین هفته به پایان می رسد. یافته های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر تلفات ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد انفجاری تبعید شده وجود دارد. گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از اول آگوست سال 2021 تا 30 ماه می 2023 در مجموع 3774 مورد تلفات ملکی از جمله 1095 کشته و 2679 مجروح را ثبت کرده است. وزارت خارجه چین میگوید که حکومت طالبان برای برآورده ساختن آرزوهای افغانها و خواسته های جامعه جهانی گام های قاطعانه بردارد. ماوینگ سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که حکومت طالبان در امور اقتصادی، جلوگیری از فساد اداری و مواد مخدر و اعاده نظم و امنیت به کشور دستاوردهایی دارد. وی گفت که با وجود این دستاوردها افغانستان با چالش‌های متعددی روبرو است و جامعه جهانی از چگونگی راهکارهای طالبان برای حل این چالش‌ها نگرانی دارد. یک سازمان مدافع حقوق کودکان افغانستان، سودان جنوبی و چاد را از رهگذر حقوق کودکان بدترین کشورهای جهان شناسایی کرده است. سازمان حقوق کودکان یا Kids Rights روز 26 جون به منع آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده و افغانستان را از میان 193 کشور در جایگاه 191 قرار داده است. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف ترکیه خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجرین غیرقانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجرین غیرقانونی عمل کنند دست به این اقدام زده است. همزمان اداره عمومی مهاجرت ترکیه گفته است که تا سال گذشته 68290 پناهجوی افغان از مجموع 124441 مهاجر غیرقانونی را اخراج کردند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. یوگنی پریگوژین رهبر نیروهای اجیر روسیه بر اساس قراردادی که بین وی و حکومت روسیه انجام شد به بلاروس رسیده و به دنبال شورش مختصر و ترک وی به بلاروس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیروهای مسلح خود را برای جلوگیری از یک جنگ داخلی تحسین کرد. مقامات روسیه یک دوسیه جنایی علیه ویرانی از بین بردن. پوتین در این حال به حدود 2500 پرسنل امنیتی روسیه در مسکو گفت که مردم و نیروهای مسلح در مخالفت با مزدوران شورشی در کنار هم ایستاده بودند. بریتانیا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه یک پیمان همکاری در مورد مقررات خدمات مالی را که مدت‌ها انتظار آن برده می‌شد امضا کردند که نشانه جدیدی از بهبود روابط پس از برگزیت بین دو طرف است. یک یادداشت تفاهم ابتدایی در ماه مارچ سال 2021 امضا شد، اما به دلیل تیرگی روابط بین لندن پس از برگزیت و بروکسل بر سر قوانین تجارتی در قلمرو بریتانیا و آیرلند شمالی تاکنون امضا نشده است. قرارداد اتحادیه اروپا و بریتانیا که در ماه مارچ امسال امضا شد، مسئله آیرلند شمالی را نیز حل ساخت. وزارت دفاع اسرائیل اعلام نمود که میلیون ها دلار بودجه دیجیتالی که برای استفاده گروه حزب الله مورد حمایت ایران و شاخه قدس سپاه پاسداران تخصیص یافته بود ضبط نموده است. وزیر دفاع اسرائیل گفت که در این عملیات را هدف شناسایی و مصادره بودجه قبلا تایید کرده بود و گفت که از آغاز سال جاری حزب الله نیروی قدس و عامل سوریه از بودجه دیجیتال استفاده کردند. این بودجه به گفته وی از طریق معاملات غیر قانونی توسط شخص سالس دریافت و انتقال داده می شد و پس از آن که شبه نظامیان پایگاه مرکز پلیس خرطوم را تصرف کردند، درگیری ها در پایتخت سودان روز سه‌شنبه در آستانه عید قربان دوباره شدت گرفت. نبرد در این شهر بین اردو به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبان شبه نظامی جنرال محمد همدان داغلو اکنون در اطراف پایگاه های نظامی متمرکز شده است. سازمان ملل متحد می گوید که داد همزمان در غرب سودان درگیری ها در دارفور به سطح هشدار دهنده بدتر می شود. از زمان شروع جنگ در 15 اپریل نیروهای RSF پایگاه های را در محله های مسکونی پایتخت ایجاد کردند، در حالی که اردوی آن کشور علارغم برتری هوایی خود برای بدست آوردن اراضی تلاش کرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. با فرا رسیدن عید قربان، باشنده های کابل از بلند بودن قیمت میوه های خشک عیدی در بازارها و بلند رفتن قیمت مواشی در بازار نقاش کابل شاکی اند. اکثر باشندگان کابل از یک طرف از بیکاری و نداشتن توان خرید قربانی و آمادگی برای تجلیل از عید شکایت دارند و از جانب دیگر از بلند رفتن قیام مواد خوراکه در این روزها. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مردم با بحران بزرگ اقتصادی روبرو هستند. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس و فرانس پرس در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
فروشندگان در بازارهای کابل می گویند که بحران اقتصادی افغانستان تأثیرات خود را بر فروشاتشان در روزهایی که مردم برای روزهای عید قربان آمادگی می گیرند داشته است. معمولاً قبل از فرارسیدن عید قربان، مردم برای قربانی یک باز، گوسفند، گاو یا شتر می‌خرند و بعد از ادای نماز عید برای عرش‌گذاری به سنت حضرت ابراهیم علیه السلام آن را ذبح می‌کنند. اما مردم امسال از بیکاری و نداشتن منبع درآمد و بلند بودن قیمت‌ها شکایت دارند.
نرخ‌ها دیگه فوق خیلی بلند است. علت بیکاری است. مردم فقط به بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد قیمت فامیده نمیشه. فکر روز یک نفر روز 500 یا 400 کار کنه، فکر روز دوزش فامیده نمیشه. ولی مردم هست که در روز 200 یا 300 کار میکنه. اما کار نیست. دنبال هست که قیمت از سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست. هر نرخی که باشد قیمت است.
فروشندگان از نداشتن مشتری مانند سالهای قبل سخن میگویند و این که برای تامین مصارف و خانواده هایشان مجبور هستند تا قیمت ها را بلند نگه دارند.
ما ده سال جماعت هستم. یا خودم کارگر هستم، یا خودم. نوین که مان دیگر به نقص مستیم. وقتی نفتی به نقص رفت دیگر به نقص مستیم. سرلیشه میرم. خیلی مولا که رفت فایده کنم. یک نام پیدا میکنم. وقتی پیدا رفت دیگه یک نام بوم میکنم.
با در نظر داشته وضعیت بد اقتصادی، مخصوصا در 2 سال اخیر اکثر مردم شکایت دارند که قادر به خرید هیچ ایوانی برای قربانی نیستند، زیرا اکثر آنها شغل و یا منبع درآمدی ندارند.
ایده ما اموی دسته، ایده ما کدام تاثیرات نداره. من تو بیکاری استه، بی پیسگی آمدم، اقتصاد خراب شده. ایده امو چیزی که اید بود امو چیز هستم. رسم آنانات همو مردم قربانی میکنن، تقسیمات میکنن، تاثیرات ناورده.
مشکلات اقتصادی در بازارهای بزرگ میوه خشک شهر کابل نیز قابل مشاهده است. خریداران برای خرید اقلام جشن عید و آماده شدن برای این روزهای خاص با مشکلات نبود پول دست و پنجه نرم می کنند و از وضعیت موجود راضی به نظر نمی رسند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. شماری از اعضا و سخنگویان شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که در خارج از افغانستان به سر می‌برند، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین در مورد اوضاع افغانستان با خبرنگاران صحبت کرده و گفتند که با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهند. در رابطه با جزئیات بیشتر این نشست، لینا روزبه با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و رئیس کمیته سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم شنویم.
آقای محقق، سلام و سپاس از وقتتان. آیا تمام جوانب شامل در این نشست مذاکره با طالبان را بر جنگ ترجیح دادن و موضوع جبهه مقاومت ملی هم همین بوده یا خیر؟
تشکر. سلام بر شما خدمت بینندگان شما. من ابتدا برای رسیدن عید سعید الاضحی را به همه مسلمانان جهان، خصوصا مسلمانان مظلوم تحت ستم افغانستان، تبریک عرض میکنم. از خداوند متعال برای همه ایشان سعادت و بهروزی و قبولی طاعات و عبادات آرزو میکنم. در رابطه با مسئله موضع شورای مقاومت ملی در برابر حکومت غیر مشروع طالبان، بارها گفته شده که ما این حکومت را به عنوان یک حکومت مشروع و حکومتی که برخواسته از مردم باشه، برای مردم دخیل باشه، قبول نداریم و ما طرفدار یک حکومتی هستیم که برخواسته از اراده مردم باشه. اما برخورد با از این قضیه که آیا اقدام مسلحانه میشه یا اینه که مسائل سیاسی دنبال میشه، ما قبلا هم گفته بودیم که در مذاکره و صلح هست، اما هیچگاه ما توسل به گزینه های نظامی را رد نکردیم و از مقاومتی که در داخل افغانستان انجام میشه توسط مردم افغانستان، چه در پنشیر، چه در اندرابها، بدخشان، در بخار و یک قسمت که در بلخا واقع شده بود، باز اونا سرکوب شدن، از همه از اونا پشتیبانی میکنیم. یعنی ما اینطور در یک موضعی نیستم که
بله، اگر از گزینه مذاکره حمایت میکنین با در نظر داشت حمایت از مخالفت نظامی در داخل افغانستان، به نظر شما این مکانیزم شمولیت در یک مذاکره با طالبان چگونه خواهد بود؟ شما چطور میخواین وارد مذاکره شدین؟ چون طالبان کاملا صحبت با مقامات سابق و مخالفین را رد کردن.
خوب، اگر اونا رد نکنن که بعد مذاکره مفهوم پیدا نمیکنه دیگه.
بله.
اگر وقتی پای مذاکره در بین بیایه، باید تمام جوانب دخل در قضیه افغانستان، هم طالبا و هم شورای مقاومت ملی بر نجات افغانستان و هم بعضی موجودیت دارن، اینا در از مذاکره سهم داده شود و از رای مذاکره یک حکومت عبوری بیاید که بین 18 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شود، بعد از او انتخابات شود و در جریان از این انتخابات و حکومتی که به وجود میاید، یک امنیتی ضمانتی به میان بیاید که او توسط یک مکانیزمی که آیا ایره سازمان ملل متحد بوده میگیره، کشورهای اسلامی امنیت تامین میکنه، یک کنفرانس اسلامی، یا اینه که اردوهای آموزش دیده ثابت میان برقرار میشن. باید نیروی اقلیتی زمانه شده هم باشه که در جریان پروسه خلال پیش میان.
خب همزمان امروز آقای غنی رئیس جمهور سابق افغانستان هم در پیام خود به مناسبت عید قربان میگه که حاضر نیست دیگه با جنگ سالارا روی آینده سیاسی افغانستان حتی یک قدم به جلو برداره. به نظرتان با آمدن طالبا و فرار سیاسیون که برخی به شمول آقای غنی آنان را جنگ سالار خطاب میکنن، آیا نوع زندگی سیاسی سیاسیون به نوع به خاتمه پیدا کرده یا خیر؟
زندگی سیاسی مجاهدین و سران افغانستان نه به دست طالباست نه به دست آقای غنی. اشتباه غنی و همسال غنی هم همی بودن که در جریان دو دهه دموکراسی هیچگاه با مردم و با رهبران جهادی که ریشه در داخل افغانستان داشتن کنار نیامدن. اینا 20 سال تلاش کردن که به زور امریکا به زور غربی ها که اونا شعار جنگ سالاری می دادن علیه مجاهدین خواستن که حذف کنن، اینا را حذف نتوانستن و حکومتش هم به خاطر از این بی‌پایه بود که با همی ریشه های افغانستان اینا در تماس نبودن و فرار مفتزهانه ایشان هم که با یک چپله خودش گفت من فرار کردم، البته طلای دوزی را قبلا روان کرده بود، به خاطر از این بود که ریشه ای نداشت. مجاهدین را همه از صحنه
آقای مقد با عرض معذرت وقت ما بسیار کم است. روی این نشست روی انتقال باشندگان سرحدی پاکستان و شمال افغانستان هم تبادل نظر شده. دلیل این کار طالبان را شما در چی میبینید؟
به خاطر از این که ریشه در داخل مردم افغانستان نمیگم که نداره، کمتر داره، یعنی شاید در بعض مناطق جنوب و شرق ریشه داشته باشند. البته که مردم او سمتا هم از تای دل با طالبان نیستن و شخصیت های سیاسی و کلامشان با طالبان نیستن، اما یک ریشه های در جنوب و در شرق اینا دارن، اما در شمال اینا ریشه ندارن. الغریق یا تشبس به کل هشیش، کسی غرق میشه به هر چیز دست میزنن. حالا اونا به خاطری که بخواهند در شمال ریشه پیدا کنن از هر طریقی میخواهند که خود در اینجا بیارن جا به جا کنن. او با آوردن تی تی پی و تروریست های پاکستان میشه یا با آوردن کسای از اون طرف مرز افغانستان یا از داخل افغانستان انتقال بدن.
روک و راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کار خبرنگاران پوشش خبری صحنه‌های جرم، مناطق جنگ و وقایع دیگر را در بر می‌گیرد. پوهنتون تورنتو با ایجاد یک مرکز اطلاعات یا دیتابیس در مورد اثرهای روانی پوشش جنگ توسط خبرنگاران تلاش می‌کند که خبرنگاران و مراکز خبری را در این راستا کمک کند. شرح بیشتر در این مورد را محمد احمدی پیشکش میکند.
پوشش وقایع قحطی، جنگ و فجایع طبیعی و شورشگری چه تأثیری بر خبرنگارانی که این رویدادها را پوشش میدهند میگذارد؟ در 23 سال گذشته یک استاد روانشناسی در دانشگاه تورنتو کانادا یک پایگاه اطلاعات با مطالعه روی بیشتر از 1100 خبرنگار را جمع‌آوری کرده است که این نتایج را با گزارشگران خبرهای جبهات جنگ و با کسانی که کمتر در معرض آسیب روانی قرار داشتند مقایسه کرده است. مطالعه او تحت عنوان پیشبینی‌های نگرانی‌های روانی در خبرنگاران جبهات جنگ پی برده است که خبرنگاران زن ممکن بیشتر در معرض آسیب‌های روانی بعد از حادثه قرار بگیرند، زیرا آنها در برابر اعمال خشونتبار آسیب‌پذیرتر هستند.
افسردگی بیشتر در میان خبرنگاران زن به هر کشوری که نظر می‌اندازیم به یک گونه وضعیت را نشان می‌دهد. ما اکنون به کشورهای زیاد نظر انداخته‌ایم. این امر چیزی است که به نحوی از یک کشور و از فرهنگ فراتر می رود. خبرنگاران زن بیشتر در معرض خطر آسیب‌های روانی بعد از حادثه هستند.
اما اقداماتی وجود دارد که ادارات این رسانه ها می توانند اتخاذ کنند. آلیسون باسکویلی، متخصص ویراستاری امنیتی برای خبرگزاری رویترز است. وظیفه او این است که اطمینان حاصل کند که خبرنگاران در مناطق جنگی به منابع مورد نیازشان دسترسی دارند.
و همچنین با عنوان افرادی که در بخش مسئولیت کار میکنیم لازم است بفهمیم که این خبرنگاران تا چه اندازه در معرض و تهدید هستند و بر صحت روانیشان چه تأثیری میگذارد.
اختلالات روانی پس از واقعه نخستین بار توسط انجمن روانشناسی آمریکا در سال 1980 به رسمیت شناخته شد. اما ادارات رسانه‌ها در سراسر جهان در پذیرش این که چگونه این تأثیرات بر خبرنگاران تأثیر می‌گذارد اقدام بتی داشتند. هانا استورم، بنیانگذار در شبکه سرخط، سازمانی است که برای اتاق خبر رسانه‌ها حمایت و آموزش صحت روانی فراهم می‌کند. او می‌گوید که پذیرش این موضوع مهم است.
واقعیت‌های بیشتری در اتاق خبر وجود دارد، این که لازم است ما با آنها رسیدگی کنیم، آنها را قبول کنیم و صحبت‌ها پیرامون صحت روانی و تأثیر کار خبرنگاری بر ما را عادی بسازیم.
با پاس کار فاینشتاین، متخصصین مسئولیت حالا به اطلاعات بیشتر از 2 دهه رسیدن دارند که وضعیت خبرنگاران ایران نشان می‌دهد که موضوعات مختلف را از جنگ بالکان و جنگ عراق گرفته تا حملات 11 سپتامبر و خشونت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در مکزیکو پوشش دادند.
سرمقاله ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
روابط ایالات متحده و هند رو به شکوفایی است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روابط میان امریکا و هند را یکی از تعریف کننده ترین رابطه قرن 21 خوانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست مفکوره های هند در شورای تجارتی امریکا هند گفت راهی را که در 25 سال اخیر پیموده ایم به کلی خارق العاده بوده است. آقای بلینکن گفت ساده گفته شود ما این رابطه تعریف کننده را به حیث رابطه منحصر به فرد بین کهن‌ترین و بزرگترین دموکراسی های جهان می‌بینیم با یک مکلفیت خاص در عصر حاضر که نشان دهیم که حکومت های ما می توانند به همه شهروندان ما خدمات ارائه کرده و آنان را توانمند سازند. و گفت اهمیت مشارکت را در تعهد مشترک برای رسیدگی به آزمون‌های منطقه و جهان می‌بینیم. اما در قلب روابط استراتژیک میان کشورهایمان روابط اقتصادی قرار دارد. بلینکن افزود سال گذشته آنگونه که می‌دانید تجارت بین کشورهایمان به حد بی‌پیشینه 191 میلیارد دلار رسید و ایالات متحده به بزرگترین شریک تجارتی برای هند مبدل شد. شرکت های امریکایی اکنون کم از کم 54 میلیارد دلار در هند سرمایه گذاری کردند، از صنایع تولیدی گرفته تا مخابرات. در ایالات متحده شرکت های هندی بیش از 40 میلیارد دلار در بخش تکنولوژی معلوماتی و دواسازی سرمایه گذاری کرده و افزون بر آن 425 هزار شغل را از کالیفرنیا گرفته تا جورجیا حمایت کردند. هند همچنان به 3 ستون اصلی چارچوب اقتصادی حوزه هند اقیانوسیا پیوسته و به ایجاد زنجیره مقاومتر تدارکاتی، تصاحب فرصتها برای انرژی پاک و مبارزه با فساد تعهد کرده است. ایالات متحده و هند مشارکت استراتژیک تکنولوژی خود را در همه سطوح ارتقا و گسترش می بخشند، زیرا هر دو کشور به این باورند که کاربرد تکنولوژی باید بر اساس ارزش‌های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر باشد. در محراق تمام این همکاری، متنوع سازی و تعمیق زنجیره تدارکاتی با کشورهای قابل اعتماد و نیز کاهش اتکای استراتژیک قرار دارد. با گفته انتونی بلینکن، در نهایت ایالات متحده و هند بر مردمان خود سرمایه گذاری می کنند. آقای بلینکن گفت سیستم های آموزشی ایالات متحده و هند رهبران شماری از نمادین ترین شرکت های مان را پرورش داده است. امریکایی های هندی تبار 1/3 تمام تشبثات ایجاد شده توسط مهاجرین را در امریکا به کار انداختند و شاید آنچه چشمگیرترین چیز برای آینده ایمان باشد برای آینده رابط میان دو کشور باشد، بیش از 200,000 هندی در پوهنتون‌های امریکا سرگرم تحصیلند که به این ترتیب هند دومین منبع دانشجویان بین المللی در ایالات متحده امریکا است. ایالات متحده و هند با کار با هم ادامه خواهند داد تا شفافیت را ترقی بخشیده، دسترسی به بازار را ترویج کرده و دموکراسی ها را تقویت کنند، به این منظور که ظرفیت کامل مردمان خود را از بند برهانند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس یک پژوهش تازه، گرمای شدید و پیهان در هند اقتصاد و صحت در این کشور را آسیب زده و با خطر مواجه کرده است. کارمندان کم درآمد در این میان بیشترین آسیب ناشی از افزایش گرما را متقبل می شوند. انجنا پسریچا از دهلی جدید در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از من فوزیه احسان می شنوید. کارگران مهاجری که در نزدیکی پایتخت هند در گروگرام زندگی دارند ترجیح می دهند که اوقات خود را در بیرون از خانه های کوچک خود که از فلزات ساخته شده و گرما را جذب می کند سپری کنند. کارگران مثل الوگداس و ریجینا بی بی می گویند با تکه ها کمک نمی کند و آنها توانایی فراهم کردن سردکن یا ایر کندیشنر ها را ندارند. کمبود آب و قطع برق این وضعیت را بدتر می کند. ریجینا بی بی که یک کارگر مهاجر است گفت
کمبود آب وجود دارد. مقابله با گرما در داخل اتاقای کوچک ما مشکل است. بعضی وقتها برق برای 2 تا 3 روز قطع می شود.
میلیون ها تن دیگر نیز با این وضع مواجهند. یک تحقیق تازه توسط دانشگاه کمبریج می گوید گرمایی که در نتیجه تغییر اقلیم رخ داده است اکثریت بخش های این کشور را آسیب زده است. رونیتا برتون استاد همکار در این دانشگاه که از طریق اسکایپ با صدای امریکا صحبت می کرد گفت
We found that nearly 90% of India's population wherever they live.
ما دریافتیم که نزدیک به 90% نفوس هند در هر جایی که زندگی دارد شامل زون های می شوند که به شدت خطرناک شناسایی شده است.
مقامات در اتر پردیش و بهار، دو ایالت به شدت پر نفوس هند، مصروف تحقیق هستند تا مشخص کنند که مرگ حدود 100 تن در اوایل ماه جاری با تغییر اقلیم ارتباط دارد یا خیر. گرمایی که به بالای 42 درجه رسیده بود و در اتر پردیش در ولسوالی بالیا شفاخانه ها مملو از مریض بود. تأثیرات اقتصادی نیز نگران کننده است. آسیب‌های شدید را آنهای متقبل می‌شوند که در فضای آزاد کار می‌کنند، مانند کارگران ساختمانی، دست فروشان در شهر و کارگران مزرعه در مناطق دورافتاده. و هند قانونی برای محدود کردن کار در بعد از ظهر ندارد. تحقیقات نشان می‌دهد که شدت گرفتن موج گرما تا سال 2050 2.8% تولیدات ناخالص داخلی هند را با خطر مواجه خواهد کرد. رونیتا باردن محقق در دانشگاه کمبریج در این مورد گفت
When human productivity is impacted heat has a direct impact on the human productivity.
زمانی که فعالیت بشری صدمه ببیند به خاطر که گرما تاثیر مستقیم بر فعالیت‌های بشری دارد، شما می توانید یک بخش قابل ملاحظه اقتصادی را که قابل حصول بود از دست دهید و ظرفیت‌ها به نوعی با خطر مواجه می شوند.
تحقیق دانشگاه کمبریج از تاثیرات منفی دمای سوزان بر پیشرفت‌ها در عرصه کاهش فقر و نابرابری‌ها هشدار می‌دهد، چون گرمای سوزان کارگران کم درآمد را که بخش عمده جمعیت را تشکیل می‌دهند ضربه می‌زند. شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت